فصل 12 آلیس گورگ، نوشته آنجلا کارتر، ترجمه ادریس رنجی. اگر این دختر ژنده‌پوش با گوشهای قهوه‌ای راهرو میتوانست مانند ما حرف بزند، ممکن بود به خودش بگوید گورگ، اما او نمیتواند حرف بزند، گرچه از سر تنهایی زوزه میکشد. اما زوزه واژه مناسبی نیست، چرا که آنقدر جوان هست که بتواند آوای توله ها را در بیاورد. جوشان، دلچسب، مانند صدای تاوهی دنبه روی آتش. گاهی گوشهای تیز خیشان شیریش صدایش را از آن سوی شکاف پرناشدنی غیاب می شنوند. از جنگل دوردست کاج و لبه برهنه کوه پاسخش می دهند. نغمه های آمیختهشان از آسمان شب می گذرد و خط خطیش می کند. آنها میکوشند با او سخن بگویند، اما نمیتوانند، چرا که زبانشان را نمیفهمد، حتی با اینکه میداند چگونه آن را به کار ببرد، چون او خود گرگ نیست، گرچه پرورده گرگ هاست. زبان لهله زنانش آویزان است، لبهای سرخش درشت و تازه اند، پاهایش بلندند، کشیده و عضلانی، آرنجها، دستها و زانوهایش پینهی کلفت بستند، چرا که همیشه روی چهار پا می دود. هرگز راه نمی رود. یورتمه می رود. یا می تازد. شتابش شتاب ما نیست. دو پا نگاه می کند. چهار پا بو می کشد. بینی بالا گرفتهش همیشه لرزان است. هر بویی را که با آن می خورد غربال می کند. با این ابزار سودمند زمانی دراز هر آنچه را می بیند بررسی می کند. می تواند از راه صافی‌های مودار ظریف منخرینش چندان چیزهای بیشتری از ما از جهان بگیرد که سوی کم چشمانش هیچ دشواری برایش ایجاد نمی کند. بینیش در شب از چشمهای ما در روز تیزتر است. از همین رو شب را می پسندد. هنگامی که نور بازتاب یافته خنک ماه چشمهایش را نمی زند و بوهای خوش جور و جور از جنگلزاری برمی آورد که او هر وقت بتواند در آن پرسه می زند. اما حالا دیگر گورک ها به خوبی خود را از تفنگ های شکاری کشاورزان دور نگه می دارند و او دیگر آنها را آنجا نمی یابد. شانه های ستبر، دست های کشیده و فشرده و به خود پیچیده مانند یک گوی می خوابد. انگار تیره پشتش را توی دمش گهواره کرده باشد. هیچ چیزش انسانی نیست جز اینکه او گورک نیست. چنان است که انگار پشمی که به خیال خود دارد به درون پوستش ذوب و بخشی از آن شده است، گرچه وجود ندارد. او نیز مانند جانوران وحشی بدون آینده زندگی می کند. تنها در زمان حال سکنا دارد. گذاری در زمان استمراری، جهانی از بیدرنگی محسوسات، همانقدر بی امید که بی نومیدی. وقتی توی لانه گورگ کنار لاشه مادر شیری سوراخ سوراخ از گلولهش پیدایش کردند، چیزی بیش از تودهی قهوه‌ای رنگ نبود، که چنان در موی خود به دام افتاده بود که اول فکر کردن نه یک بچه که یک توله بود. آنقدر با دندانهای نیش تیزش به سوی آنها که میخواستن منجیش باشند حمله کرد که او را با تناب بستند. نخستین روزهایش در میان ما را قوز کرده و میخکوب گذراند. خیره به دیوار دوغاب شده سلولش در صومعه‌ای که او را به آن برده بودند. راهبه ها رویش آب میریختند. با چوب سیخونکش میزدند تا تحریکش کنند. بعد او نان را از دستشان می قاپید و با آن به گوشه می گریخ تا پشت به آنها من و من کنان بخوردش. روز بزرگی برای نوآموزان بود، آن روز که آموخت روی پاهای عقبیش راست بنشیند و برای نان خشک التماس کند. آنها فهمیدند اگر کمی مهربانانه با او برخورد می شد رام ناشدنی نبود. آموخت بشقاب خودش را بشناسد. بعد آموخت از فنجان چیز بنوشد. فهمیدن می توانست به آسانی چند کار ساده را بیاموزد، اما سرما را حس نمی کرد و زمان درازی برد تا بتوانند گولش بزنند تا پیراهن یک سره سادهی برای پوشاندن برهنگی بیباکش به سرش بکشند. با این همه همیشه وحشی می نمود، بیتاب از مهار، دمدمی مزاج. وقتی مادر اعظم تلاش کرد به او بیاموزد به خاطر رهایی یافتن از دست گرگ ها شکرگزاری کند، پشتش را قوس داد، پنجه به زمین کشید، به گوشه دوری توی کلیسا گریخت، قوس کرد، لرزید، ادرار کرد، مدفوع کرد، طوری که گویی به وضع اولش برگشته بود. بدون هیچ معطلی، این شگفتی و شرمندگی پیاپی 9 روزه در هیبت یک بچه به خانه مصیبت زده و ناپاک دوک فرستاده شد. وقتی توی قلعه جایش گذاشتن، رو ترش کرد و بو کشید و تنها بوی گوشت گندیده شنید. نه کوچکترین دمی از گوگرد و نه از آشنایی. کفلهایش را زمین زد و نشست. با آن آه سکساری که فقط بیرون دادن نفس است و نه حاکی از آسودگی است و نه تسلیم. دوک مانند کاغذ کهنه خشکیده است. پوست خشکش وقتی ملحفه های تخت خواب را کنار می زند تا پاهای لاغرش را که از زخمهای کهنه پوست پوست شدن بیرون بیاندازد، آنجا که خارها پوستش را شرح شرح کرده اند، خشخش می کند. او در عمارتی غم‌زده زندگی می کند. تنها و دور از همه، جز این بچه که به اندازه خود دوک بی‌شباهت به باقی ماست. رنگ اتاق خوابش سرخ آجری است. زنگار بسته با رویه‌ای از درد، مانند درون دکان یک قصاب آیبریایی. اما خود او هیچ چیز نمی‌تواند آسیبی به او بزند. از آن روز که دیگر تصویرش توی آینه نیفتاد. توی تخت خواب شاخداری از آهن آب دیده سیاه مات می‌خوابد. تا زمانی که ماه بانوی دگردیسی ها و آموزگار خوابگردان از میان پنجره باریک انگشتی آمرانه دراز می کند و چهرش را لمس می کند. آنگاه چشمهایش شروع به باز شدن می کنند. شبها آن چشمهای درندخوی آشتی ناپذیر بزرگش را یک سر مردمک درخشان آماسیدهی فرا می گیرد. چشمهایش تنها اشتها می بینند. این چشمها باز می شوند تا جهانی را با ولع بخورند. که او در آن در هیچ کجایش بازتابی از خود نمی بیند. او از میان آینه رد شد و حالا از آن زمان گویی در آن سوی چیزها زندگی می کند. شیر درخشان پاشیده مهتاب روی چمن سیخ شده از یخ، در چنین شبی، در هوای دگردیس ماه زده، می گویند آسان پیدایش می کنی. اگر به اندازه کافی نادان بوده باشی که دیر وقت بیرون بروی، دوان از کنار دیوار گورستان، با شقه ای از بالاتنه آبداری که روی پشتش انداخته است. نور سفید دشت‌ها را سیغل می دهد و باز سیغل می دهد، چنان که همه چیز می درخشد. و او هنگامی که شبانه در سورهای گرگانش زوزه کشان دور گورها می دود، رد پنجه‌هایش را روی شبنم یخزده بر جا می گذارد. در ساعت سرخ آغازین غروب میانه زمستان، پشت دمام درها میلها انداخته می شود. گاوها هنگام گذر او با بیتابی توی آغولها ماغ می کشند. سگهای نالان پوزه ها را لای پنجه هایشان فرو می برند. روی شانه های نحیفش کوله بار غریبی از ترس می برد. او به قالب لاشه خار در آمده است. جسد دزدی که به آخرین خلوتگاه های مردگان می تازد. به سفیدی جزام است. با ناخون هایی که چنگ می اندازند و هیچ چیز بازش نمی دارد. اگر جسدی را از سیر انباشته کنید، خب فقط دهانش از این پذیرایی آب می افتد. نعش فرانسوی از صلیب مقدس برای خاراندن پشتش استفاده می کند و با تشنگی روی آبدان خم می شود تا لیس زنان آب مقدس را بنوشد. دخترک روی خاکسترهای گرم و نرم شومینه می خوابد. تخت خوابها تله اند. در آنها بند نمی شود. می تواند چند کار خانگی کوچکی را که راهبه ها یادش دادند انجام دهد. موها، استخوان‌های مهره و انگشت‌ها را که کف اتاق دوک ریختن توی خاکنداز جارو می کند. هنگام غروب رخت خواب او را مرتب می کند. هنگامی که از آن بیرون می آید و جانوران خاکستری آن بیرون زوزه می کشند، گویی می دانند دگردیسی او تقلید مسخره ای از آنهاست. آنها با نخجیرشان نامهربانند، با هم نوعشان مهربان. اگر دوک گرگ بود، با خشم از دست بیرونش می کردند. مجبور می بود مایل ها پشت سرشان شلنگ انداز برود. فرمانبردارانه روی شکمش به سوی شکار بخزد. آن هم تنها پس از خوردن و خوابیدن آنها. تا استخوان‌های خوب جویده شده را به نیش بکشد و پوست را بخاید. اما دخترک که پرورده گرگ ها بود در سرزمین های کوهستانی بالادست، جایی که مادرش او را زایید و رهایش کرد، تنها کلفت آشپزخانه او که نه گرگ است و نه زن. فکر بهتری از انجام کارهای خانه او به سرش نمی زد. او با جانوران وحشی بالید. اگر می شد او را با همان کثیفی لباسهای ژنده و اختلال وحشیگریش به عدن آغازهای نخستین ما برد، جایی که حوا و آدم خرخر کنان بر کرانه رود پوشیده از گلهای داوودی چون باتمه زدند و سرگرم جوریدن شپشهای یکدیگرند، آنگاه می توانست نشان دهد کودک دانایی بود و همه آنها را رهبری می کرد و سکوت و زوزش زبانی بودند به اصالت هر زبان دیگر طبیعت. در دنیای جانوران سخنگو و گلها، او جوانه گوشتی در کام مهربان شیر بود. اما سیب گاز زده چگونه می تواند دوباره جای زخمش را پر کند؟ قسمت دخترک معلولیت است، گرچه هر از گاهی ناخواسته صدای خشخشواری از خود در می آورد. گویی تارهای بی استفاده توی گلویش چنگی بادی باشند که به پیش آمد تا با تکانهای هوا بجنبند. زمزمه او گنگتر از صداهای گنگها. حد که حرمتهای آشنا در گورستان روستا. تابوت با بیخیالی کودکی که زرورق دور هدیه روز کریسمس خود را باز می کند شکافته شده بود. و از محتویاتش هیچ نشانی نبود، مگر لطه ای از یک روبند توری عروس که جسد در آن پیچیده شده بود و بال زنان لای خاربونهای کنار دروازه گورستان گیر کرده بود و فهمیدند آن را به کجا برده بود، به سوی قلعه تاریکش. با گذشت زمان، خلصه هستیان تبعیدگاه، دختر میان چیزهای بزرگ می شد که نه نامشان را می دانست و نه می فهمیدشان. چه فکری می کرد؟ چه حسی داشت؟ این بیگانه جاودانی با افکار پشمالو و ادراک بدویش که هستیشان در تراوشی از گمانهای متغیر بود. واژه‌هایی وجود ندارند که بتوانند مغاک میان خوابیدنهایش را توصیف کنند. آن بیداری‌های بشگفتی خوابیدنهایش. گرگ‌ها به او می رسیدند چون می دانستند که او گرگی ناقص بود. ما او را از ترس نقصش در انزوای حیوانی رها کردیم، چرا که به ما نشان می داد امکان داشت چه باشیم. و زمان اینگونه می گذشت، گرچه او به سختی از آن خبر داشت. بعد خونریزیش شروع شد. اولین خونش گیجش کرد. نمی دانست چه معنایی داشت و اولین تکانه های حدس و گمانی که به عمرش احساس کرد درباره علت ممکن آن بودند. ماه به درون آشپزخانه می درخشید که بیدار شد و چکه های میان رانهایش را حس کرد و گمان برد لابد باید گرگی که شاید از او خوشش می آمد به شیوه گرگ ها و شاید در ماه زندگی می کرد وقتی خواب بوده محبلش را گاز زده باشد. او را زیر بار گازهای پرمهر گرفته باشد که نرمتر از آن بودند که بیدارش کنند، اما به اندازه کافی محکم که پوستش را پاره کنند. قالب این نظریه تار بود. با این همه از قبل آن نوعی استدلالگری وحشی ریشه گرفت، چنان که از دانه‌ای که از پای پرنده‌ای در حال پرواز توی مغزش بیفتد. جریان چند روزی ادامه داشت که به نظرش زمانی بی پایان می آمد. او تاکنون هیچ تصور روشنی از گذشته یا آینده یا دیرش نداشت. تنها لحظه آنی و بی بعد. شبها خانه خالی را پی لته پاره برای جذب خون می کاوید. در صومعه اندکی بهداشت ابتدایی آموخته بود، به اندازه کافی که بداند چگونه مدفوعش را زیر خاک کند و خود را از مایعات طبیعی بدنش پاک کند. گرچه راهبه ها نتوانسته بودند به او بگویند با این یکی چه کند. این نه باریک بینی بلکه شرم بود که وادارش کرد چنین کند. حوله ملافه و روبالشی هایی پیدا کرد. توی گنجه هایی که از روزی که دوک با دندان های کامل و جیغ کشان به دنیا آمد و نوک پستان مادرش را با گاز کند و گریه کرد باز نشده بودند. توی کموت های تارنکبوت گرفته لباس هایی را که زمانی برای رقص پوشیده شده بودند پیدا کرد و در گوشه های خوابگاه خونین دوک کفنها، لباسهای شب و لباسهای خاکسپاری تلمبار برهم پیدا کرد که زمانی اقلام سیاهه غذاهای او را در خود پوشانده بودند. او باریکه های از جذب کننده ترین پارچه ها می کند تا ناشیانه خود را قنداق کند. در این کاوش ها به آینه ای برخورد که دوک از روی سطحش مانند بادی از روی یخ می گذشت. اول تلاش کرد به باستاب خودش پوزه بمالد. بعد همانطور که سرسختانه آن را بو می کشید، دریافت که هیچ بویی نمیداد. پوزش را روی شیشه سرد کبود کرد و در تلاش برای کشمکش با این بیگانه چنگالهایش را شکست. اول با آزردگی و بعد با شگفتی دید چگونه ادای هر حرکتی را که او می‌کرد در می‌آورد. وقتی پای جلویش را بالا می‌آورد تا خود را بخاراند یا برای رهایی از دردی اندک در پایین تنه‌اش سرینش را روی قالی خاک‌آلود می‌کشید، سرش را به چهره بازتاب یافته‌اش سایید تا نشان بدهد حسی دوستانه به او دارد و سطحی بی جنبش سخت و سرد بین خود و او حس کرد. شاید نوعی قفس نادیدنی. با وجود این راه بند آنقدر تنها بود که از این موجود بخواهد با او بازی کند. نیشش را باز کرد و دندانهایش را نشان داد. و بیدرنگ دعوتی متقابل دریافت کرد. شاد شد. شروع کرد چرخیدن دور خود. جست و خیز کنان او می کرد. اما وقتی از آینه دور شد، در میانه شادمانیش ایستاد. گیج از اینکه دید دوست تازه‌اش چقدر کوچکتر شده بود. مهتاب از پشت ابری توی اتاق خواب خاموش دوک ریخت و دختر دید این گرگ، ناگرگی که با او بازی می کرد چقدر پریدرنگ بود. ماه و آینه ها این وجه اشتراک را دارند. نمی توان پشت آنها را دید. آلیس گرگ، مهتابی و سفید به خود توی آینه نگاه کرد و با خود فکر کرد آیا داشت جانوری را می دید که شبها می آمد و گازش می گرفت؟ بعد گوشهای حساسش با صدای پایی توی سرسرا شق شدند. داشت بیدرنگ به سوی آشپزخانه‌اش یورتمه می رفت که با دوک روبرو شد. با ران مردی بر شانه‌اش. ناخونهای پاهای دخترک همانطور که داشت بی هیچ کنجکاوی می گذشت روی پله ها تلق تلق می کردند. او این آرام ایمن از دراز دستی در پاکی مطلق و آفتوارش. چیزی نگذشت که جریان بند آمد. دخترک فراموشش کرد. ماه از میان رفت. اما آرام آرام دوباره پیدا شد. وقتی دوباره با قدرت تمام با آشپزخانه سر کشید، آلیس گرگ با شگفتی دوباره شروع به خونریزی کرد و این قضیه ادامه داشت. چنان سر وقت که برداشت گنگ او از زمان را دگرگون کرد. آموخت چشم به راه این خونریزی ها باشد. لته هایش را برایشان آماده کند و پس از آن چیزهای کثیف شده را تر و تمیز زیر خاک کند. توالی خود را به کمک عادت جا انداخت. و بعد او مبنای دورگردی ساعت را کاملا درک کرد. حتی با اینکه تمام ساعتها از کنامی که در آن او و دوک ساکن تنهایی‌های جداگانه خود بودند، بیرون برده شده بودند. چنان که میتوان گفت او خود کنش زمان را از راه این چرخه بازآینده کشف کرد. وقتی میان خاکسترها چنبره میزد، رنگ، بافت و گرمایشان شکم مادر شیریش را از گذشته بیرون میکشید. و آن را روی گوشت تنش نقش می زد. اولین خاطره آگاهش به دردناکی اولین باری که راهبه ها موهایش را شانه کردند. اندکی زوزه می کشید. در خط سیری قوی تر و ژرف‌تر تا دلداری اسرارآمیز پاسخ گرگ ها را به دست بیاورد. چرا که حالا جهان پیرامونش داشت شکلی به خود می گرفت. تفاوتی اساسی میان خود و پیرامونش داشت دستگیرش می شد که می شود گفت نمی توانست انگشت رویش بگذارد. اما انگار درخت‌ها و چمن‌های مرغزارهای بیرون دیگر نه بروندهی بینی کاوشگر و گوش‌های راست شده‌اش و با این حال به خودی خود کافی بلکه مانند نوعی پس زمینه برای او بود. چشم به راه آمدن‌هایش تا به آن معنا بدهد. خودش را در آن می‌دید و چشم‌هایش با روشنی گرفته‌شان ظاهری پوشیده و درون نگر به خود می‌گرفتند. ساعتها را به بازرسی پوست تازهی می گذران که به خیال خودش از خونریزیش به وجود آمده بود. رویه نرمش را با زبان درازش می لیسید و موهایش را با ناخونهایش قشو می کرد. تازگی های تنش را با کنجکاوی وارسی می کرد. این رویانه های سفید او را یاد هیچ چیز نمی انداختن جز توپ های پفی یک شب سر برآورده که گاه در پرسه های شامگاهیش توی جنگل پیدا می کرد. ظهوری طبیعی گرچه نگران کننده، اما بعد در کمال شگفت زدگی تاجی از موهای تازه یافت. آن را به آینه هم تیمارش نشان داد که با نشان دادن اینکه او هم از آنها داشت به او دلگرمی داد. دوک نفرین شده گورستان را قرخ کرده است. خودش را هم بیشتر و هم کمتر از یک مرد می داند. گویی تفاوت زنندهش نشانی از رحمت باشد. طی روز می خوابد. آینه‌اش تخت خوابش را بی کم و کاست بازتاب می دهد. اما نه هرگز پرهی به نظار لای رواندازهای به هم ریخته را. گاه در آن شبهای سفیدی که دخترک در خانه تنها می ماند لباسهای رقص مادر بزرگ دوک را بیرون می کشید و روی مخمل نرم و تور زبر غلط می زد. چون این کار پوست نورسش را خوش می آمد. همزادش توی آینه لباسهای کهنه را دور خود می پیچید. دماغش را با خوشی از عطرهای کهنه اما هنوز کاری مشک و زباد چین می انداخت که از آستین‌ها و سینه بندها بر می خواستند. این وفاداری همیشگی و آخر سر خسته کننده به تمام حرکتهایش در نهایت او را از این امکان تأسف‌بار آگاه کرد که همدمش در واقع چیزی بیش از گونه استادانه از سایه‌ای نبود که خودش روی چمنهای روشن از آفتاب میانداخت. مگر او و دیگر توله‌های تیمارشان خیلی وقت پیش با سایه‌هایشان کشمکش و بازی پرهیاهو نکرده بودند؟ بینی تیزش را پشت آینه اینجا و آنجا فرو برد. تنها خاک، عنکبوتی گیر افتاده توی تار خودش و کپهی لته پاره پیدا کرد. نم اندکی از گوشه چشمش تراوید، اما پیوندش با آینه حالا خیلی نزدیکتر شده بود، چون میدانست خود را در آن میبیند. مدتی لباس زنانه‌ای را که دوک پشت آینه تپانده بود زیر و رو کرد و با آن پنجه کشید. چیزی نبرد که خاکش تکانده شد. برای آزمایش پاهای جلویش را توی آستین‌ها کرد. گرچه لباس پاره و چروک بود، چنان سفید بود و چنان بافت پیچ و تابداری داشت که فکر کرد پیش از پوشیدنش باید یک سره لایه خاکستری را که روی تنش نشسته بود با آب تلمبه‌ای بشوید که توی حیاط بود و او می‌دانست چطور با پاهای جلویی زیرکش با آن کار کند. توی آینه دید این لباس سفید چقدر درخشانش کرده بود. گرچه نمی‌توانست با شلیته و روی دو پا چندان تند راه برود، با لباس تازه‌اش به بیرون یورتمه رفت تا بوته‌های عطرآگین پرچین آخر پاییز را وارسی کند. مانند دختری از قلعه که برای اولین بار در ملأ عام ظاهر می‌شود، از خودش خوشش می‌آمد. اما باز هر از گاه با نوعی حس پیروزمندی پرشور برای گرگ‌ها آواز سر می‌داد. چرا که حالا می‌دانست چطور لباس بپوشد و از این رو نشان آشکار تفاوتش با آنها را به تن کرده بود. جاپاهایش روی زمین نمدار زیبا و تهدیدآمیزند، مانند آنها که جمعه به جا می‌گذاشت. شوهر جوان عروس مرده زمانی دراز برای گرفتن انتقام نقشه کشید. کلیسا را با زرادخانه از ناقوس‌ها، کتاب‌ها و شمع‌ها پر کرد و توپخانه از گلوله‌های نقره. با گاری تغاری 10 گالونی از آب مقدس را از شهر آوردند، آنجا که به دست خود اسقف اعظم تعطیر شده بود، برای غرق کردن دوک، چنانچه گلوله‌ها از تنش کمانه می‌کردند. آنها توی کلیسا گرد آمدند تا نیایشی گروهی بخوانند و چشم به راه آن کسی باشند که با نخستین مرگ‌های زمستانی به دیدارشان می‌آمد. حالا دخترک شب‌ها بیشتر بیرون می‌رود. چشم‌انداز خود را پیرامون او گرد می‌آورد. او با حضورش به آن شکل می‌دهد، به آن معنا می‌دهد. گمان می‌کرد دسته نیایشگران کلیسا بیهوده می‌کوشید ادای هماوایی گرگ‌ها را در بیاورد. با صدای آموزش دیده خودش لختی به آنها یاری داد، در حالی که کنار دروازه گورستان با تعمق روی کفل‌هایش تکان تکان می‌خورد. بعد منخرینش با شنیدن بوی گند مانده مردگان لرزیدند که به او می‌گفت همخانه‌اش در آن نزدیکی است. سرش را که بالا آورد، چشم‌های به تازگی تیزش به چه کسی افتاد جز ارباب قلعه تارنکبود، مصمم برای اجرای آیین‌های آدمخواری‌اش. و پره‌های بینیش مشکوکانه از بوی خفه کننده بخور پرپر می‌زنند و مال دوک نمی‌زند، از این رو که حس دخترک بسیار از او تیزتر است. به همین خاطر وقتی صدای ترق ترق گلوله‌ها را می‌شنود می‌دود، چرا که آنها مادر شیریش را کشتند. مرد نیز می‌دود، درست با همان گام‌های سبک، سراپا خیس از آب مقدس، تا زمانی که مرد جوان زن مرده گلوله نقره‌ای شلیک می‌کند که شانه‌اش را می‌گزد و نیمی از پوست افسانه‌ایش را با خود می‌برد، چنان که او باید مانند هر دو پای زخم خورده عادی دیگر بلند شود و با پریشانی به بهترین نحوی که می‌تواند کشان کشان برود. وقتی کشاورزها دیدند عروس سفید پوش از میان سنگ‌های گورها بیرون پرید و به سوی قلعه گریخت و گرگسار هم از پیش تلو تلو خوران می رفت، گمان کردن گرانبهاترین قربانی دوک برگشته بود تا خودش کارها را به دست بگیرد. آنها هوارکشان از حضور روح انتقامجو فرار کردند. موجود زخمی بیچاره، نیمه به نیمه گیر افتاده در میان چنین وضعیت‌های غریبی، یک دگردیسی نارس، رازی ناتمام، حالا در حالی که از درد به خود می پیچید، روی تخت خوابش توی اتاقی مانند گور دخمه مسینایی افتاده است. زوزه می کشد. مانند گرگی که پا در تله دارد یا زنی زاو و خون از او جاری است. دخترک اول هنگامی که صدای درد را شنید ترسیده بود. مبادا آسیبی به او بزند. چنان که پیش از آن زده بود. دور تخت خواب گشت خورخور کنان. زخم او را بو می کشید که بویش مانند زخم خودش نبود. بعد مانند مادر لاغر خاکستریش دلش به رحم آمد. روی تختش پرید تا بیوقفه بی انزجار و با جدیتی چابک و نرم خون و خاک را از روی گونه ها و پیشانی او بلیسد. روشنایی مهتاب پرتویش را روی آینه تکیه زده به دیوار سرخ رنگ انداخت. شیشه دانا، استاد چیزهای دیدنی، بی‌غرضانه دخترک نجواگر را در چارچوب گرفته بود. همانطور که او به دلسوزی‌هایش ادامه می‌داد، شیشه با آهستگی بسیار به نیروی بازتاباننده ساختار مادی خود تن داد. کم کم در درونش، مانند تصویری که روی کاغذ عکاسی پدیدار می‌شود، شبکه بیشکلی از نقش‌ها پدیدار شد. نخجیری توی تور ماهیگیری خود. بعد با طرحی پررنگ‌تر اما هنوز سایه‌وار. تا اینکه آخر سر به روشنی خود زندگی واقعی، گویی با زبان نرم نمدار او هست شده باشد. سرانجام چهره دوک.